أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع سياسات والحكم، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم، وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم، ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. روز دوم ماه محرم و روز ورود قافله سید الشهدا به سرزمین مقدس کربلاست. امیدواریم که خداوند روح و جان ما رو همراه بکنه با این قافله نور و ما رو تا زمانی که هستیم حسینی زنده بدارد، حسینی بمیراند و حسینی محشور بفرماید. نثار ارواح طیبه شهدای کربلا، خصوصا سید سالارشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیهم سلام الله اجمعین، همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. روز دوم، روز ورود قافله ابی عبدالله به سرزمین مقدس کربلاست و روزیه که درش بزرگان نظام خلقت، یعنی صحابه حضرت سید الشهدا علیهم سلام الله اجمعین، وارد میشن به این سرزمین نورانی. من همینجا این نکته ای را عرض بکنم از باب تذکر، و اون اینه که هیچ وقت هیچ کسی رو با شخص امام حسین و شهدای کربلا مقایسه نکنید. کربلا یه دونه است، امام حسین هم یه دونه بوده، اصحابشون هم بی تکرارن. لذا فرمود انی لا ارا اصحابا خیرا من اصحابی، من دیگه بهتر از شما کسی رو پیدا نمی کنم، دیگه بهتر از شما نخواهم دید. حالا من وقتی دیدم افراد میخوان یه پیر غلامی رو تکریم بکنن، میگن ایشون حبیب ابن مظاهر هیئت ماست. حبیب ابن مظاهر یه دونه بوده، مسلم ابن اوسجه یه دونه بوده. وقتی امام حسین میفرماید انی لا ارا اصحابا خیرا من اصحابی، من دیگه مثل شما نخواهم یافت، یعنی دیگه اینا تکرار نمیشن، اینا بی‌نظیر بودن، شخصیت هایی بودن که امروز وارد کربلا شدن، شخصیت هایی بودن که هر بار نگاه مبارک ابی عبدالله به یکی که اینها میافتاد لذت میبرد، گل از گلش میشکفت، خوشحال میشد. چه اینکه وقتی پیغمبر اصحابشون رو میدیدن لذت میبردن، مثلا وقتی نگاه پیغمبر میافتاد به جناب سلمان، شاید تو دلشون میگفتن میارزید من این همه زجر بکشم، سختی بکشم، یه گلی مثل جناب سلمان سلام الله علیه تربیت بشه. وقتی امیرالمومنین اصحاب سرشون رو میدیدن خوشحال میشدن، مثلا وقتی نگاه حضرت میافتاد به کمیل ابن زیاد نخعی، اصلا حضرت امیر پروبال در میآورد، میفرمود کمیل جان بیا با هم بریم بیرون شهر، سینه من علی از شدت انباشته شدن بار معارف الهیه به تنگ اومده، بیا یه خورده از این معارف را از سینه خودم به تو انتقال بدم تا آرام بشم. بعد فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اویه، آقای کمیل ابن زیاد، دلهای مردم مثل وعاها و ظرفهاست، فخیرها او آها، بهترین اونها جادارترین اونهاست. ظرف وجودی جناب کمیل ابن زیاد نخعی خیلی جادار بود، به همین خاطر در اون روزگاری که درش دستگاه ضبط صوت نبود، امیرالمومنین این دعایی رو که بعدا معروف میشه به دعای کمیل، در ظرف وجود مستعد جناب کمیل ابن زیاد نخعی به ودیعه میگذاره. امام حسین وقتی اصحابشون رو میدیدن لذت میبردن، میفرمودن انی لا ارا اصحابا خیرا من اصحابی. زمانی هم که کف گودال افتاده بودن فریاد زدن، اینها رو صدا زدن، فرمودن یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا. ببینید این تعابیری که امام حسین در خطاب به اصحابشون به کار بردن تعابیر مبالغه آمیز نیست، چون اساسا امام در تکلم خودش اهل اقراق کردن و مبالغه کردن نیست. امام هر چی میگه این ما انزل الله، این آیات وحیه. ما یه وقتایی میخوایم رفقامونو تکریم بکنیم یه چیزایی میگیم که واقعا مبالغه است و منطبقه بر حقیقت نیست، اما وقتی امام میگه یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، وقتی میگه انی لا ارا اصحابا خیرا من اصحابی، یعنی تو نظام خلقت این یاران ابی عبدالله بی نظیر بودن، بی تکرار بودن. دلیلش هم این بود که طبق عرایضی که دیروز تقدیم کردم خودشونو تو مکتب امام حسین بار آورده بودن، صرفا کربلا نرفتن، کربلایی هم شدن، صرفا یا حسین نگفتن، با امام حسین هم سلوک کردن. این خیلی مهمه. ما الان کلی پول خرج میکنیم، زحمت میکشیم، خدا بهمون توفیق میده، مشرف میشیم کربلا. خب اگر ما میریم ذریح امام حسین و حرم ابی عبدالله رو زیارت میکنیم، شم چطور رو سینه امام حسین رفت. پس کربلا رفتن مقصد نیست، کربلایی شدن مقصده. عنوان هیئتی داشتن خیلی خوبه، پیرم مشکی پوشیدن افتخار، گریه کردن، سینه زدن فخر بزرگیه که خدا نصیب هر کسی نمیکنه، اما همه اینا مقدمه است. مراقب باشیم تو مقدمه گیر نکنیم. تمام این بساطا برای اینه که من رشد کنم، من تربیت بشم. بعد ببینید مسئله اعلا در رشد یافتگی و تربیت شدن و عظمت یافتن اصحاب امام حسین هم، که اینها تو مکتب امام حسین خودشونو بار آوردن، پیغمبر اصحابشو میدید لذت میبرد، امیر المومنین اصحاب سرشو میدید لذت میبرد، امام حسین یاران عاشورای خودشو که میدید گل از گلش میشکفت. حرف بنده امروز اینه، امام زمان الان منو میبینه لذت میبره، خوشحال میشه یا نه؟ یعنی من همونی که آقا میخواست شدم یا نه؟ الان یه کسی از ما یه خورده علمش بیشتر باشه، سنش بالاتر باشه، تقواش بیشتر باشه، ما بهش نمیگیم بیا، ما میریم خدمتش، میگیم اگر بنده به ایشون بگم بیا این اسای ادبه، ما میریم خدمت ایشون. ما یه قدم سمت حجت ابن الحسن رفتیم، یه خورده تلاش کردیم شبیه اون چیزی بشیم که حضرت دوست داره، که حالا میگیم آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا. ببینید عزیزان، نامه هاشون هست، متن دعوت نامه هاشون تو کتاب ها الان منعکس شده. اهل کوفه وقتی به امام حسین نامه نوشتن چی گفتن؟ اونا هم گفتن آقا بیا. خیال میکنید فقط ما ها میگیم اللهم عجل لولیک الفرج؟ دعای شب و روز اهل کوفه هم همین بود، اللهم عجل لولیک الفرج، خدایا صاحبمون رو برسون، خدایا حجتتو به داد ما برسون. نامه نوشتن حسین جان، نهرها خروشان، درختها پرثمر، تیغها بران، ما منتظر شما این، فقط تو رو کم داریم. 18,000 نفر ابی عبدالله رو دعوت کردن، حضرت بلند شد رفت. چه اتفاقی افتاد؟ کار به جایی رسید که دیروزم عرض کردم جناب مسلم وقتی نماز عشا رو سلام داد، دید یه نفر تو کوفه براش نمونده. نبادا آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا گفتن بنده و امثال بنده از جنس همون دعوتنامه های اهل کوفه باشه. امروز وقتی امام زمان بنده رو میبینه لذت میبره؟ زندگی من، کسب من، کار من، اخلاق من، سلوک من، لباس پوشیدن من، نوع حرف زدن من، تعاملات من به امضا و تایید حضرت بقیت الله میرسه یا نمیرسه؟ جناب علی ابن مهزیار اهوازی سلام الله علیه میگه من 20 سفر رفتم حج امام زمانمو ببینم. معلوم میشه این آدم خیلی شوریده و خیلی بیقرار و بیخواب و بیتاب حضرت بوده، که امروز متاسفانه این حال در ماها نیست. ببینید ماها میگیم اللهم عجل ولیک الفرج، اما بدون امام زمان هم خوشیم، احساس کمبودی نداریم. حالا این اخیراً بلیه کرونا خورده گوشمونو پیچون، فهمیدیم که تا امام زمان نیاد مشکلاتمون حل نمیشه. ولی تا قبل از این مرض فراگیر اگر هم میگفتیم آقا بیا، معنیش این بود که اگر بیای که مخلصت هم هستیم، دورت هم میگردیم، کمرم به خدمتت میبندیم. اما اگه نایمدی هم نایمدی، مشکلی نیستش که، اتفاقی نمیفته که، ما بدون شما هم خوشیم. و من به شما ها عرض بکنم تا امام زمان نیاد مشکلات حل نمیشه. باید تمام شیعیان تا قبل ظهور خودشون به این نتیجه برسن که هیچ دستی جز دست یداللهی امام زمان قدرت باز کردن گره از امورشون رو نداره. الان شما ببینید دیگه، بارانی که مایه رحمت که فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، این نعمت الهی یه خورده از حد خودش که بیشتر بیاد میشه نقمت. خدا رحمت کنه، آقای مجتهدی میفهمدن صدام بره هزار دام میاد، الان این کرونا بره همین مشکلات حل میشه؟ نه، یه چیز دیگه میاد. تا امام زمان نیاد تنظیمات عالم درست نمیشه، تا امام زمان نیاد امورات عالم سامون نمیگیره. من به شما عرض بکنم باید تمام جاده ها تا قبل ظهور جز جاده ولی الله اعظم بسته بشه، باید شیعه ناامید از غیر بشه و باید فقط و فقط چشم امیدش رو بدوزه به امام زمانش و با این حال بگه اللهم عجل ولیک الفرج، ولا از ظهور خبری نیست. علی ابن مهزیار از اونایی بود که در فراق امام زمان بیتاب بود، بیخواب بود، بیقرار بود. میگه 20 سفر رفتم حج آقامو ببینم، خبری نشد. سال 21 رفقام بهم گفتن علی ابن مهزیار امسال مشرف میشی؟ گفتم نه دیگه، من اگه لیاقت داشتم تو این 20 سفر آقامو میدیدم، پس معلومه من قابلیت ندارم. که البته من همینجا عرض بکنم هیچ بعید ندونید کتاب الان امام زمان رو مکرر دیده باشید، هیچ بعید ندونید، چون تو روایت هم داریم وقتی آقا ظهور میکنه یه عده زیادی میگن ما این آقا رو بارها دیده بودیم منتها تطبیقش نکرده بودیم، نمیدونستیم این آقا همون مولای سفر کرده ما حجت ابن الحسنه. در عالم خواب بهش گفتم اتفاقا علی ابن مهزیار امسال وقتشه، اگر میخوای آقا تو ببینی پاشو بیا. سال 21 مشرف شد، داستان مفصل، من شاخ و برگشو میزنم که به اصل قضیه برسم. کنار بیت الله یک جوانی دست علی ابن مهزیار را میگیره میبره تو خیمگاه امام زمان. علی ابن مهزیار میفرماید بعد تفقد و عنایتی که حضرت به من فرمود سر مبارکش آورد بالای جمله‌ای به من گفت. قدیمی‌ها میگفتن به در بگو تا دیوار بشنوه. امام زمان با علی ابن مهزیار اینطوری صحبت میکنه برای اینه که گلایه خودش رو به گوش ما برسونه، کار دست ما بیاد. ولی او که یه قبه نور بود، او که موفق بود، او که جزء اصحاب سر امام زمانش بوده. فرمود علی ابن مهزیار انا نتوقع کل لیلا و نهارا، شب و روز منتظرت بودیم، چرا انقدر دیر اومدی؟ گفتم آقا کسی نبود منو به شما برسونه. فرمود لا، اینا بهانه است. حافظ میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، اگر سیئات اعمال من بین من و امام زمان مانع و حجاب ایجاد نکرده بود، خب منم آقامو میدیدم، گناه نمیذاره من به وصال برسم. گفت زبست که پرده اسیان گرفته چشمم را، تو در کنار منی، من تو را نمیبینم. کجای عالمی که درش امام زمان حضور نداره و کجای عالمی که محل تجلی حضرت نیست؟ من نمیبینم، گناه منو کور کرده، این دیده نیست قابل دیدار روی تو، چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را. یکی از علمای عاملین و یکی از عباد الله الصالحین که در همین تهران سالهای سال مشغول به تربیت نفوس مستعده بوده، مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهده. مرحوم آقای شیخ مرتضی رجلون مرد بزرگی بود، 40 سال متوسل به حضرت شد، خودش میگه نه خوابی نه مکاشفه نه عنایتی، هیچ خبری نشد، تا اینکه بعد 40 سال در یکی از تشرفاتشون به عتبات تو حرم حضرت عباس سلام الله علیه میرسه خدمت امام زمان. ایشون میفرمودن وقتی من رسیدم خدمت حضرت، عرض کردم مولای من چرا اینقدر وصال به تأخیر افتاد، چرا باید 40 سال دیدن شما به تأخیر بیفته؟ حضرت فرمودن آیا شیخ مرتضی تو این 40 سال هر کجا گفتی یا صاحب از زمان ما کنار تو بودیم تو ما رو ندیدی؟ مشکل از من آقا، یار نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از او دورم، چه کنم؟ با چه توان گفت که یار در کنار من و من محجورم؟ چی منو محجور کرده از یار؟ گناه. دیروز عرض کردم تأکیدن امروزم تکرار کنم، تو این کتاب عارفانه که دیروز معرفی کردم، شرح احوال شهید عارف شهید احمد علی نیری نور الله مرقده، از قول ایشون این جمله نقل شده که ایشون فهمیدن اقلا 3 روز به اون چه که بلدید عمل کنید، 3 روز گناه نکن، 3 روز دندون رو جیگرت بذار، اگه بعد 3 روز در وجود خودت احساس تحول نکردی، خب آقا بیا آقا بیا گفتن خالی که فایده نداره. چقدر یه بیت قشنگه، آینه شد جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن خانه و پس میهمان طلب. شما الان به عنوان خواهران کدبانو اگه یه مهمون دعوت کنید، فقط میشینید دست رو دست میذارید نگاه میکنید به ساعت چه زمان میرسه مهمونتون در بیاد تو، نه آقا از مدت ها قبل خونه رو میسابی، جارو میکنی، قضا میپذی، چقدر به تکاپو میفتی، چقدر زحمت میکشی، 2 ساعت 3 ساعت مهمونت میاد تو خونه لذت ببره، با دل خوش از خونه بره بیرون. مگه میشه فقط برای ظهور گفت اللهم عجل ولیک الفرج؟ اصلا اشتباه ما این بوده که تا حالا به انتظار حضرت نشستیم. انتظار یعنی ایستادن، انتظار یعنی تلاش برای فراهم کردن زمینه‌های ظهور. ببینید این جمله خیلی جمله مهمی، خواهش میکنم خوب عنایت بکنید. امر ظهور حضرت بقیت الله چیزی نیست که خدا تقدیر کرده باشه ما هم درش بی‌تأثیر باشیم، نه، ما میتونیم در تأجیل در امر فرج امام عصر نقش پررنگ ایفا بکنیم. شرط اول قدمش هم اینه که خودم شروع کنم، من این که دارم مهمون دعوت میکنم خونم قابلیت پذیرایی از مهمان رو داره، خودم قابلیت و اهلیت میزبان شدن رو دارم. اهل کوفه گفتن آقا بیا، اما قابلیت نداشتن که میزبان خوبی برای امام و حجت خدا باشن، لذا مصیبتی تو کربلا رخ داد که تا قیامت این داغ سرد نمیشه. این نیستش که بگیم آقا درختای کوفه بار داده و نهرای کوفه هم خروشان و تیغامون هم برانه، خودتون چی کاره اید؟ تمام این بساطا برای تربیت شدن منه. چرا فرمودن گریه بر مصیبت امام حسین یحط الذنوب العظام، گناهان بزرگ و نابود میکنه؟ چون اگه عشق بریزی کربلا زنده میمونه، امام حسین زنده میمونه، خب آقا محرم و سفر زنده مون، داستان امام حسین زنده مون، چه فایده ای داره؟ نفوس تربیت میشن، تو بساط امام حسین افراد رشد میکنن، راه پیدا میکنن. حالا اگر قرار من تو این بساط بیام رشدم نکنم، راهم پیدا نکنم، آدمم نشم، تربیتم نشم، پس من به قرض نرسیدم، من به هدف نرسیدم، من فقط کفش پاره کردم. افسوس که عمری پی اغیار دویدیم و زیار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. به قول آقای بهجت بعضی از جلسه ها صرفا برای حفظ شؤوناته، بعد ایشون یه بیت رو میخوند، پی مصلحت مجلس آراستن، نشستند و گفتند و برخواستند و دوباره تمام. خانم اومد پای منبر، روزرم گوش کرد، حالم پیدا کرد، اشکم ریخ. وقتی رفت تو خونه به عنوان یه مادر رسالت خودش خوب انجام نداد، به عنوان یه همسر حسن التبعل و خوب شوهرداری کردن انجام نداد. آقای تا ساعت 2 شب تو هیئت بودا، از سینه زدن و میونداری کردن و دیگ شستن و همه کارا رو انجام داد. 2:30 شب اومد خونه، یه جوری در رو باز کرد تمام اهل خونه رو زاورا کرد. خب معلومه که هنوز به هدف نرسیده. تمام بساط امام حسین برای اینه که یه مرد اگر در قامت یک شوهر ظاهر میشه بشه یه شوهر خوب، اگه در قامت یه پدر ظاهر میشه بشه یه پدر شایسته که بچهش نگه کاش این بابای ما اهل یا حسین گفتن نبود، یه خورده اخلاق داشت. تمام هدف اینه. این خانومی که میاد تو این جلسه از اینجا که میره بیرون یه خورده به اون ایدئال ها و اهداف حسینی نزدیکتر شده باشه، یه خورده به مرام زینبی سلام الله علیها نزدیکتر شده باشه، ولی چه فایده ای داره؟ این گناهان ماست که بین ما و آقای ما فاصله انداخته، این گناهان ماست که موجب میشه دعاهای ما حبس بشه. هر چی هم میگیم آقا بیا فایده نداره. امام زمان میگه من برای شماها بیام. من معتقدم اگر امام حسین مظلوم بود، غریب بود، اما در کنارش سردار دلاوری مثل ابوالفضل بود، پیر غلامایی مثل مسلم ابن اوسجه داشت، مثل حبیب ابن مظاهر داشت، جوانایی مثل قاسم و علی اکبر دورش گرفته بودن، دیوونه‌هایی مثل عابس ابن شبیب داشت. امروز امام زمان کیو داره؟ منو داره؟ دلش رو به من خوش بکنه؟ یا حسین میگم پشت این یا حسین گفتن هر کاری هم دوست دارم میکنم، خیالم هم راحته که امام حسین دارم، خراب کردم آقا جون شما درستش بکن، آقام درستش میکنه، دوباره محرم که تمام میشه از عاشورا که رد میشم دوباره کل اول، دوباره میشم مثل هم آدمی که سابق بودن. پس چه فایده ای داشت؟ روز ورود به کربلاست. کربلا رفتن مقصد نیست، هیئتی شدن مقصد نیست، کربلایی شدن و امام حسینی شدن مقصده. علی ابن مهزیار میگه وقتی امام زمان به هم فرمود چرا انقدر دیر اومدی، گفتم آقا راه ارتباط نداشتم، کسی نبود منو به شما برسونه. باور کنید طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند. اگر انسان اهل درد باشه، اگر طلب در وجود انسان جدی باشه، خود امام میاد، خود حجت خدا میاد، خود امام زمان به ما سر میزنه، دیگه نیازی نیست کسی ما رو با آقا برسونه، خود حضرت میاد از ما دستگیری میکنه. اونجا چیکار بکنیم؟ تو این مسیر انقدر با گناه من مانع و حجاب و تاریکی و ظلمت درست کردم، دستم به دست آقا نمیرسه. بعدم که امام زمان میگه چرا انقدر دیر اومده، میگم آقا کسی نبود منو به شما برسونه. کسی لازم نداره که امام زمان، خودش میاد. مگه سراغ خیلی از بزرگان نرفت؟ مگه برای شیخ مفید نامه ننوشت؟ للاخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید، اسمش محمد ابن نومان بود، انقدر به درد امام زمان میخورد حضرت لقب مفید رو بهش دادن. منم برای امام زمانم مفیدم امروز. دیروز نمیدونم این جمله رو گفتم یا نه، اما اگه گفته باشم تکرارش بازم قند مکرره. آقا سید الشهدا ماها رو تو چشم این مردم عزیز کرده، بیاید آبروش رو نبریم، بیایید وصله ناجور نباشیم. امام صادق میشست پا میشد میفرمود کنو لنا زینا ولا تکنو علینا شینا، فرمود هر کی هر کار خوبی بکنه خوبه، اما اگه همون کار خوب از تو سر بزنه من که احسن بهتره. چرا؟ لمکانه که علینا، چون تو منصوب به مایی، تو آدم باشی ما افتخار میکنیم. و هر کار زشتی از هر کسی صادر بشه زشته، اما همون کار زشت اگر از تو سر بزنه من که عقبه لمکان که علینا، خرابکاری های شما رو پای ما مینویسن. اگر الان بنده تو لباس روحانیت بیرون این جلسه نعوذ بالله تخلفی بکنم، یه عده میگن همه ی آخوندا بدن، همه ی خانمای چادری بدن، نستجیرو بالله همه ی هیئتی ها همینن، نواده آب رو ببرید. آقای علی ابن مهزیار یعنی چی که کسی نبود منو به تو برسونه؟ یعنی چی که کسی نبود دست تو رو تو دست من امام زمان بذاره؟ اینا بهانه است. لا، بعد حضرت سه تا حجاب بین خودشون و ما بیان میکنن. ببینید تا زمانی که این سه تا حجاب رو ماها بر نداریم به وصال نخواهیم رسید. یک، ولکنکم کسرتم الاموال، رفتید دنبال مال اندوزی، چنان دنیا شما رو به خودش مشغول کرد، خیال کردید پولتون میتونه زندگیتون رو آباد کنه و سعادتمندتون بکنه. خیلی خب، یه دونه ویروس اومده به نام کرونا که دیدنش با میکروسکوپ هم به همین راحتی ها ممکن نیست. کل علم پزشکی بشر رو به چالش کشیده، کل ابرقدرت های عالم رو مستر کرده، بیچاره کرده. حالا شما پول هم داریم، خواهی چیکار کنیم؟ دیگه پولدارتر و قدرتمندتر از جهت مادی و نظامی از آمریکا وجود نداره که. چطور مثل آهو تو گل گیر کردن تو این بحران، همتون دیدید دیگه. الان من خیلی ها رو میشناسم، پولم دارن و پول بی حساب کتاب هم دارن، حلالم هست، خمسش هم داده. نه اینکه حالا لزوما خیال کنید ثروت نامشروع داره، نه، پول داره، ثروت داره، دل خوش نداره. پول من، عقل من، تدبیر من، دنیای من رو نمیتونه آباد بکنه. اونی میتونه دنیای من رو آباد بکنه که خدا به واسطه وجود نازنینش بلیات رو دفع میکنه، برکات رو نازل میکنه. فمن من خاتم الاوصیام و بیت فعل بلا ان احلی و شیعتی، به واسطه من بلیات از اهل من و شیعه من دفع میشه. من بیام حالتون خوب میشه. خدا میگه آسمون هر چی بارون داری ببار، زمین هر چی سبزی و خرمی داری رو کن. فرمود انقدر زمین زیبا میشه که در اون روزگار بر نقطه پا نمیگذارید مگر اینکه گلستان و گلزاره. امروز این وضعیتی که بر جهان حاکمه حال شما رو خراب نمیکنه. از گردم این بارانی که نعمت تبدیل میشه به نقمت، وقتی میشنوی خونه روستایی رو آب برده حالت بد نمیشه، دلت نمیشکنه. حالا ما امکانات هم داریم، عقل معاشمون هم خوبه، پول هم داریم، با این خشم طبیعت میخوای چه کنی؟ با این بلیاتی که گریبان بشر رو گاه و بیگاه میگیره میخوای چی کار بکنی؟ انقدر دلمون خوش کردیم به این اسباب مادی و انقدر دنیا ما رو به خودش مشغول کرد که یادمون رفت منجی ما پول ما نیست، عقل ما نیست، منجی ما آقاییه که پشت پرده غیبت نشسته منتظر من آدم بشم تا او بیاد، من اهلیت پیدا بکنم تا او ظهور بکنه. لا ولکنکم کسرتم الاموال، مانع دوم، و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، به این فقرا و ضعفاء از مؤمنین فقر فروشی کردید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قرآن میگه قدیم جهله میرفتن تو قبرستون با تعداد قبراشون فقر فروشی میکردن، مثلا میگفتن ما 50 تا قبر از طایفه شما بیشتر داریم، پس از شما بهتریم. امروز جهله چیکار میکنن؟ همین کار میکنن، منتها با یه رنگ لعاب جدید. من یادم میاد یه سال اینجا این نکته رو مفصل گفتم، حالا اجمالی عرض بکنم. اون بعد حجابه با بعد حجابیش دلبری میکنه، چادری هم میخواد عقب نمونه با چادرش دلبری میکنه. اصلا فلسفه حجاب اینه که زن به ماه و زن در جامعه مطرح بشه، نه به عنوان کالای مصرفی، استفاده ابزاری ازش نشه. حجاب موجب میشه شأنیت زن محفوظ بمونه در جامعه، وقت همین وسیله مسئولیت زن رو تبدیل میکنن به مخالف خودش. چیها؟ دشمنا، نه هم خودیا، با چادر دلبری میکنه. الان جهالت مدرن چه اقتضایی داره؟ اون روزگار با تعداد قبراشون فخر فروشی میکردن، امروز با تعداد غذاهایی که درست میکنه سر میز میذاره، ازش عکس میگیره تو این شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنه، با این داره فخر فروشی میکنه، با جهاز شیکی که باباش بهش داده و داره در شبکه‌های اجتماعی فیلم و عکسش رو به اشتراک میگذاره فخر فروشی میکنه، با برندی که میپوشه، با ماشینی که سوار میشه، با لوکیشنی که بالای پستش میزنه. ما شمرونیم، شما پایین شهرید، پس ما از شما بهتری. خب اینم جاهلیت مدرنه دیگه، فرقی نمیکنه که. حالا یه بنده خدایی نداره، من که دارم با دلشو بشکنم. امام زمان میگه این مانع بین من و شماست. خیلی مهمه. من توی شهرستانی منبر میرفتم، یا عزیزی از محترمین اون شهرستان به من گفت فلانی توی این شهرستان ما یه رسم غلطیه، هر پدر ثروتمندی میخواد به دخترش جهاز آب رو من بده، اول این جهیزیه رو سوار ماشین میکنه میبره تو کل شهر میچرخونه، اول خوب دل همه رو میسوزونه، بعد این جهاز میره تو خونه عروس. خب خوش انصاف اون پدری که نداره یه همچین جهیزیه به دخترش بده باید شرمنده دخترش باشه؟ اون دختری که نداره یه همچی جهازی خونه بخت ببره بعد از قوم شوهرش خجالت بکشه؟ اینه شیعه مرتضی علی؟ اینه مرام دوستان اهل بیت؟ من دیدم دیگه بعضی از این بازیافتی ها طفل معصوم ها که تا کمر دلا میشن تو سطل زباله دنبال رزقشون تو آشقالا میگردن، این کیسه پر آشقالا وقتی میخواد بلند کنه بذاره رو دوشش میگه یا علی، خب اینم شیعه علیه، حالا پاره زمین افتاده باید دلشو بشکنیم. فرمود و تجبرتم علی ضعف المؤمنین، اونایی هم که ندارن میخوان از این بازی عقب نمونن. آقا چی گفته اگر یه سنت غلطی گذاشته شد مبنی بر اینکه زندگی های پرتجمل پرتکلف بشه ارزش و بشه اصل، منم باید تبعیت کنم. حالا یه نادانی میخواد مثلا یه کار غلطی بکنه، منم باید ازش تبعیت بکنم؟ نمیشه یه عروسی ساده بگیرن جوونا بعد دارن سر زندگیشون، منم باید از غافل عقب نمونم؟ بعد من دارم میتونم خرج بکنم، اونی که نداره چی؟ به خدا آه بعضی از این افراد گرفتار از ضعفاء مؤمنین دامن بعضی از اینایی رو که اهل تکاثر و تفاخر و تجبر هستن و میگیره. چه اشکالی داره شب یلدا چهار تا فامیل دور هم جمع بشن بگن بخندن هندوانه بخورن آجیل بخورن حافظ بخونن، هیچ مانعی شرعی نداره. اما حرفم اینه، چرا ازش عکس میگیری؟ چرا ازش فیلم میگیری؟ چرا تو شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنی؟ خب اونی که نداره میبینه آه میکشه، آه اونم دامن تو رو میگیره. و امام زمان میگه این اصلا مانع بین من شماست. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم التي بینکم، قطع ارتباط و ارحام کردید. الان صله رحم یعنی اقلن سه رنگ غذا سر سفره. طرف میگه من باید حقوق یه ماهمو بذارم یه سفره بندازم چهار تا فامیل رو دعوت کنم، پس ولش کن. اون وقت این ولش کن میشه چی؟ میشه قطع ارتباط با ارحام. سوال شد از پیغمبر بعد از شرک به خدا کدام گناه از همه گناهان در پیشگاه خدا قبیح تر؟ فرمود قطیعت الرحم، قطع ارتباط با ارحام. یهو میبینی عمو و برادر زاده یه سال همدیگر نمیبینن تا یه عیدی بشه یه عزایی بشه به همدیگه برسن همو ببینن. فرمود از هزار سال راه مانده به بهشت بوی خوش بهشت و همه میتونن استشمام بکنن مگر چند گروه. یکیش قاطع رحمه، کسی که بدون عذر موجه ارتباطشو با ارحامش به هم میزنه، این آدم حتی حق نداره بوی بهشت و استشمام بکنه. یه پسر عمه‌ای داشته امام صادق، من روی مصالحی اسمشو نمیبرم، خیلی بیادب بوده. مرحوم علامه مجلسی علی الله مقامه در جلد 50 بهار وقتی میخواد ایشون رو توصیف بکنه مینویسد و کان من الاوباش، خیلی بیادب بود. چند بار جلو چشم مردم رو امام صادق چاقو کشید، چند بار حضرت رو با سنگ زد، شانه های مبارک آقا زخم شد، لباس حضرت غرق خون شد. لحظات آخر عمر امام صادق. اینا دستورات مکتب ماست. نمیشه بنده بگم مرید امام حسینم، امام حسینیم، بعد خیلی راحت ارتباطمو با ارحامم به هم بزنم. نمیشه که. من یه وقتایی دیدم سر یه اختلافات بچگانه یه هم میبینی دوتا داداش هیئت دار متدین مدعی به خودشون اجازه میدن چند سال با هم قطع ارتباط کنن. فرمود امام صادق اگر عذاب نازل بشه از هر کسی سزاوارتر به عذاب همین آدمه که ارتباطش با ارحامش به هم زده. چه حقی داری تو این کارو بکنی؟ همین یه اختلاف بچگانه ای پیش اومده یه چیزی به تو گفته، چرا بغضش تو دلت نگه داشتی؟ چرا به خودت اجازه دادی رابطه رو قطع بکنی؟ بعد از اون طرف ببینید ارتباط گرفتن با ارحام چه برکاتی داره. دو تا داداش بودن می‌خواستن بیان مدینه امام صادقو ببینن، تو راه دعواشون شد، اون گفت عیسی بدین خود موسی بدین خود، یکی هم گفت باشه من دیگه باید کاری ندارم. عجل یکیشون تو راه رسید مرد، اون یکی زندمون رسید به مدینه، اومد خدمت امام صادق. آفهمم دوتا بودید با هم اومدید منو ببینید، تو راه دعواتون شد اینجوری شد، میدونی چرا داداشت مرد تو هنوز زنده ای؟ گفتون نه. فرمود در راه عمه پیری داشتی، با خودت گفتی این بیچاره هیچ بیادار دنیا نداره، تو راه رفتی یه سری به این عمت زدی، دلش رو شاد کردی، یه ده دقیقه باش نشستی، به تعبیر من یه چایی هم باش خوردی، به واسطه یه صله رحم خدا عمر تو رو افزایش داد. اما به واسطه یه قطع رحم که از جانب برادرت اتفاق افتاد همون لحظه عجلش رسید. این حرف من نیست، ذوق من نیست، تو روایت داریم. یکی از آثار قطع ارتباط با ارحام اینه که آجال معلق در بین مردم زیاد میشه، مرگ فجعه زیاد میشه. شده یا نشده؟ نمیشنوی موتور به طرف زده مرده، جوان بوده، ورزشکارم بوده، بی دلیل افتاده مرده. حالا نمیخوام بگم تمامش به خاطر قطع ارتباط با ارحامه، اما اینم ارتباط، این هم نقش داره در این مرگ فجعه هایی که زیاد شده، در این آجال معلقی که متاسفانه فراوان شده. یکی از عالم علما به خود من میگم، میگم ما ساکن کربلا بودیم، میگم چی میشد در طول سال میشنیدیم یه نفر سکته کرده مرده، حالا الان چقدر سکته تو بین جوونا زیاد شده. نمیتونی شما بگی قطع ارتباط با ارحام بی تأثیر در این همه نکبتیه که سر ما اومده. گرفتاریم، خودمونم خبر نداریم. آقا با ام حمید فرمودن عزیزانم رو جمع کن. آزم چشم همه دوره بستر امام صادق جمع شدن. حضرت فرمودن شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارن نمیرسه، نه نماز نخونه ها، نماز بخونه، نماز خفیف بکنه. بعد این جمله معروف که بارها شنیدیم، سفارش این پسر عمشون رو کردن، فرمودن اینقدر پول بهش بدید، بعد من زندانیش نکنید، تنبیهش نکنید. ام حمیده میگه من جا خوردم، گفتم آقا این خیلی به شما جسارت میکرد، حالا هم دمه رفتن بازم داری سفارش این بیادب رو میکنی. فرمود ام حمیده مادر این شخص عمه منه، بچه های این شخص نوه های عمه منن، من که نمیتونم ارتباطم رو به این راحتی ها به هم بزنم. حالا سر یه مسئله ساده پیش با افتاده خیلی وقتا با خودمون اجازه میدیم با ارحاممون سالهای سال قطع ارتباط کنیم. امام زمان فرمود این ارتباط که قطع میشه فاصله شما هم با من مهدی زیاد میشه، بین من و شما هم حجاب و مانع ایجاد میشه. امروز کنیم آقای عبدالحسن ما اونی که شما میخواستی نشدیم، اما امام زمان هر کی که هستیم، هر چی که هستیم، هر کاری هم که کردیم، حالا اومدیم دور هم نشستیم برای جد غریبت حسین گریه کنیم. شنیدیم امروز بعد از ظهر قافله جد میرسه کربلا، عالمی که زیره که با امام زمان اینجوری حرف میزنه. آقا جلو جلو اومدم با این عشق چشمم راه جدد حسین آب و جارو کنم، شنیدم دست زن بچه رو گرفته، دیگه امرو میرسه کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شیخ مفید می نویسه امرو بعد از ظهر رسیدم کربلا، اول خیمه‌ای که به امر امام علم شد خیمه اهل بیت آقا بود. به اهل بیتشون فرمودن تو خیمه اجتماع کنن، نشستن. شیخ می نویسد فنظر الیهم، آقای نگاهی انداخت به زن و بچهش، فبکا بکا ان شدیدا، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. تصور کنی انشالله تا خونت میری گریه میکن. من میگم همچین که نگاهش افتاد به صورت علی اکبر، شاید تو دلش گفت الهی بمیرم برات بابا که قراره این قدر قامتت اربن اربا بشه. هاشمیات علویات، همچین که نگاهش افتاد به عمه جانتون زینب، شاید تو دلش گفت زینب تو کجا، بزم شراب کجا. همچین که نگاهش افتاد به صورت رقیه، شاید تو دلش گفت بابایی چجوری دلشون میاد تو این صورت از گل نازکتره تو سیلی بزنن، دستاتو ببندن عزیزم. بعد حضرت یه خاطره ای نقل فرمودن، فرمودن 20 سال پیش بعد مراجعت از جنگ صفین با پدرم علی به این سرزمین رسیدیم. سلام خدا به علی، سلام خدا به اولاد علی. امیرالمومنین همچین که وارد این سرزمین شد حالش عوض شد. ببینید امام غیر ماهاست، ما احساساتی میشیم، تو موضع انفعال قرار میگیریم، دلمون یهو به رحم میاد. ائمه اینجوری نبودن، طینت خدایی داشتن. مگه خدا رو میشه در موضع انفعال قرار داد؟ مثلا دعا کنیم دل خدا به رحم بیاد فلان حاجت رو بده، اینجوری نیست. الهاه در دعا داشته باشید، اما خدا در موضع انفعال قرار نمیگیره. اهل بیت هم همینن، همه کاراشون حتی احساساتی شدنشون رو حساب و کتابه. بابام افتاد رو خاک کربلا، یه مش خاک برداشت میبوسید و میبویید و عشق میریخت، هی میفرمود ها هنا مسار اولو الشاق. به طرف میگم چه خبر؟ میگه من از این کرونا بدم میاد. میگم چرا؟ میگه آخه دو سه سال نذاشته من کربلا رو ببینم. میرود دل به همان جا که تعلق دارد، صحبت کربلا شد وطن از یادم رفت. حسین جان دلامون تنگ شده برای کربلا، یا با عبدالله. دیشب خدا میدونه کربلا تعویض پرچم چه قیامتی به پا بوده. خوش به حال اونایی که الان کربلان. مرحوم شهید آمینی رحمت الله علیه میفرمودن آدم تازه وقتی از کربلا برمیگرده تازه میفهمه فراغ بهشت با پدر ما حضرت آدم چیکار کرد، چه بلایی سر آدم آورد. که می نویسن 300 سال گریه کرد. چرا گریه نکنم اگر به دست من افتد فراق را بکشم؟ که روز هجر سیه باد و خانمان فراق. فرمودن پدرم خسته بود، سرشو گذاشت رو زانوی مبارک برادرم امام مجتبی. یه چند لحظه چشمای پدرم امیرالمومنین گرم شد. هنوز لحظاتی از خوابیدن پدرم نگذشته بود که با وحشت از خواب پرید و شروع کرد به گریه کردن. گفتم بابا چی شد؟ چرا یه مرتبه اینطور از خواب پریدید؟ فرمود حسین جان الان که چشمام گرم شد تو عالم خواب دیدم این سرزمین تبدیل به یه دریای خون شده. دیدم یه آقایی تو این دریای خون دست و پا میزنه، کمک میخواد اما فریاد رسی نداره. خوب که نگاه کردم دیدم توی بابا. یا امیرالمومنین یه خواب دیدی اینجور به هم ریختی؟ آجات خالی بود اون ساعتی که زینب اومد بالا گودال نگاه میکرد. یه سلام میدم رو به حرم، توی ارباب و من نوکرم، توی ارباب و من نوکرم. صلی الله علیک. رو چشم آقا میذارمت، میدونی خیلی دوست دارمت، میدونی خیلی دوست دارمت. مثل امروزی رسیدن کربلا بگو، جوانای بنی هاشم ریختن دور مأمل زینب، نبادای چشم ناپاک بم جانشون بیفته. علی اکبر بر امه رکاب گرفت، ابوالفضل عنان مرکب زینب و گرفت. با یک عزت و احترامی دختر علی از صدر مرکب فرود اومد. من گلو چیزی نگفتم، این تیکایی که من میگم گریه نداره. شما چرا دارید گریه میکنید؟ چند روز دیگه صدا زد حسین، ببین کسی نیست برام رکاب بگیره. قافل سالار من کجایی ای دوای دردم؟ پی تو هر کجا میگردم؟ تو را تو قتل گاگون کردم. ای بدن صد پاره رو خاک دادن این سهرایی، چرا مقطع و لزایی؟ بدون تو کجا برم تنهایی؟ امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از همان یکی یکی سوار محمل کرد، جانم به فداش، پدر و مادرم به قربونش، زن و بچم فدای تار معجرش. همان سوار محمل کرد، صدا زد حسین ببین کسی نیست برام رکاب بگیره، تمام این زن و بچه رو خودم سوار کردم، نذاشتم دست این آوردا به نوامیست برزه، حالا خودم موندم یک و تنهام، کمتر پیش میاد من این روزه رو جایی بخونم. یه وقتی یه دست مهربانی اومد روشونش، خانم مگه فزه مرده؟ خودم میام شما رو سوار میکنم، اینجا به کمک دختر اومد، مدینه به کمک مادر اومد. کی؟ اون ساعتی که مادر سادات بین در و دیوار صدا زد یا فزدت علی خزینی، لقد والله قتل ما في احشائي يا زهراء. من قطره ناچیزم و دریا زهرام، امید من است در دو دنیا زهرام، گیرن اگر نوار قلبم روزی، گوید زربان قلب من یا زهران. الهی بعقیلت العرب والعجم زینب علیها سلام الله و به مولانا حسین صار الله یا الله. حق سید الشهدا فرج امام زمان رو نزدیک بفرما، قلب مهربانش از همه ما راضی بدار، ما رو مورد پسند آقا قرار بده، محبت ما رو تو دل امام زمان بینداز، راه ارتباط با ولیت رو بر ما باز بفرما. همه ما رو امشب که شب سوم محرم سحر مشمول دعای سحر اون بزرگوار قرار بده، با آبروی امام زمان، با آبروی عمه جانشون، رهبرمون، مملکتمون، جوونامون، نوامیسمون رو در پناه ولی عصر محافظت بفرما، حوائجمون رو به حق عمه جان امام زمان فوق رقبتمون برآورده به خیر بفرما، جامعه مرزا به تخصیص منظورین عاجلا شفا مرحمت بفرما، از این مجلس ثواب و نور و روح ریحانی بر ارواح طیبه شهدا شهید این بیت، روح ملکوتی حضرت امام اموات و گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، مرحوم جای محتشمی، مرحوم شیخ عباس پور محمدی، همین الان عائد و واصل بفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم صل علی محمد.